سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های در جستجوی گم شده ها و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حاجی مالی خان صدیق معاون لویدرستیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از این ادعای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله کرده بودیم.
با گفته ملا عبداللطیف منصور، اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلچدار اوغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور خواست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلچدار اوغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا میلیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه در جستجوی گمشده ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفون های داخلی ما بسته است. تلفون های بین‌المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارن. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. یک بار دیگه تکرار می کنم 00-4202-2112-4601 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را یعنی در جستجوی گمشدگان را کم وسیع تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما چی در داخل کشور چی در بیرون کشور می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارن، مثلا عید را تبریک بگوین و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا بسر می برند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق می توانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است. صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو می شنوید. دیگه گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که مدت 3 سال می شه در شهر ایران، یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوابی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچکی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود: 077-065-6746 077-065-6746 078-26-840-74 079-59-44-055 هر کسی که اگه حال خوشی بسم الله جان میتو به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتونیم، مبلغ 50,000 افغانی.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور، اطلاعی داره یا خودش قضای ما را میشنود، لطفا به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله، مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران، البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه چیزی احوالی نداریم. ما برادرش اسم رحمت الله.
نبی الله زابلی هستم، از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم، باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیک نام هست. اسم گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با تراپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در موردی نقیب الله، ما و خانواده نقیب الله و بچه نزنینی نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در موردی نقیب الله معلومات داشته باشه، لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابولی است که در این شماره واتساپ هم چنان موجود است 078-65-85-186. باز هم تکراری همین شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-6-3-3-6-5-6-0. نبی الله زابلی در جستجوی نقیب الله زابلی.
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 077-53-67-182. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاهاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسانی اگر از او احوال دارد، لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما، بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله، مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند، لطفاً به این شماره تماس بگیرند 0704-400-403. تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امی ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان بشنوام.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردگ ولسوالی مرکز بیسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران شهر رای شاه عبدالعظیم کوچه نفرآباد تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00989305692673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغان ها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغان ها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام. رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن، هنوز هم در فکر وطن هستن، آیا می خواهند به وطن برگردن و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی را که سازمانهای کمک رسان یا سازمانهایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنند که رساندن، بیشتر از 1,200,000 و یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها میدامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راه های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصایه دقیقش فعلا در دسترس نیست.
چی باید شود که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفته هستن، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا با ترکاره که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجا، حتی ازدواج هایی کردن دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیار جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میخواستن بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامع ما میبینیم که خونه زیاد منسجمتر بودن. افغانا هم این سجام نداره. افغانا متاسفانه در هر جا که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه بسر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتانن امید انسجام رو که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا، خب گپ خوب است، ولی یک چیزی بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزی و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این وطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کن است.
از آقای محمد ابوالاحرار رامزپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ولی گزارش هایی که ما احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستند، نه اینا چی میشن؟
خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجای که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشون را حفظ کردن. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموماً با افغانستان رابطه دارن، دلشان میسوزن، در این تب و تلاش است که چی کار کرده میتونه.
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستن در کجا هستن فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره و الحمدلله در تمامی کشورها هست این تشکلها.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان، در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت در شما و شنوندگانتان، مجموعاً ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اسرائیل بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم، اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب به اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتن.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میاین نمیاین، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغانای مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است فعلا؟ وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماه‌های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها و پر ریسک ترین مسیرها هست، چون علاوه از اینکه مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را و توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی تعدی اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاریا مثلا در چهار نشانه انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا احتمال که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمونن و یکی دوباره پس به کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروپ دوم مهاجرین ما هستن و گروپ سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکلی از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکلی از اشکال ویزی از یاره به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که به دری کشورها جابجا شوند.
خب دیگه چیز الان میخواین بکنین؟
معمولا پروسه مهاجرت پروسی هست که از دهه 80 شروع شده و همیشه افغان ها از دست افغان ها مهاجر شدن و هر چیز زمان بیشتر میگذرد به مو اندازه شرایط مهاجرت در این کشورها سخت شده میره، به خاطر از اینکه وقتی که یک افغان میخواد که مشکل خود بیان کنه فقط باید بگوید که من در کشور خود امن نیستم و ما بر اثر از اینکه جانم در خطر بود ما از کشور فرار کردم و این معمولا ثابت کردن این مسئله بسیار مشکل است. فقط کوشش کنند که راه های قانونی انتخاب کنند، یعنی قبل از اینکه مسیرهای سختی مثل بالکان پیش رو بگیرن کوشش کنند که با سفارتخانه های کشور میزبان در تماس شوند و ویزه مهاجرت قانونی به دست بیارن که سرنوشتشان در آینده ها با مشکلاتی بر نخوره. در غیر از او ثابت ساختن اینی که حیاتشان واقعا در کشور در خطر هست برای از این کشورها به اندازه مشکله، به خصوص برای جوانها.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جد تشکر از معلوماتتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیت پانتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است. و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و وخیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم، بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خودتان به شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همه گیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تمام کردم و بعد از او به پوانتون کابل را یافتم. 2 سال ما در پوانتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوانتون کابل ارجاع شد، در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تاش به ما عطا شد. در سال 1967 ما به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم. سال 1967 تا 70 ما در اونجا فاکولته را تکمیل کردم. بعد از اون شخصی خان 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصل دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی، دانشگاه واشنگتن. من اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از او برای 2 سال با استفاده از بورس‌های تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به من عطا کرده بودند، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای نمو کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب من سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای موتیس دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای 18 ماه میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصولینی که کارهای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. ما به او حساب در امریکا یک موافق دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم 1 سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و ما در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 6 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا، ایالت نوادا در شهر رینو بود و بعد از اون به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن، در اونجا هم یکی دو سال درس دادم. یک سال هم در دانشگاه استنفورد رئیسی موفق دکترا یک ورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من به حیث استادی اسیستان پروفسور در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر به حیث استادی اسوشیت پروفسور که البته با تنیر بود من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من یک پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیاییم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استادی مردم شناسی، سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و بزیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال من پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا یک سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست، خود تقاعدی قبل از وقت دادم ولی از اینکه که من بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم و به امول یاد است که من یک سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتونیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسان شناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله، این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، این سوال بسیار زیاد مهم است. برای دیگه جوامی غربی خصوصا امریکایی ها برای دانستنی جوامی دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن. اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جوامی خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستن، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش داره. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخش علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخش فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسند؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمام کشور اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها آمریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن، اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط بلیاز از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. امریکایی‌ها ادعا نمیکنن، هر امریکایی هم در امریکا تولد شده بزرگ شده، ما خود امریکایی شناس نمیبینه، اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی داشته باشن و یک بدبختی. واقعا غربی‌ها و آمریکایی‌ها بهتر جامعه دیگر را می‌شناسن از خودشان، خصوصا جامعه جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرقزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین. در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشن، عملا چیده نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد یا در سایه مالداری هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه، به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان اوقدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات عالی، همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدفی حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده برسانه، یعنی ربط داشته باشه و چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش، مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است، تا که بتونه باز به عیسی یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده. برای منظور است، یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه، و یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه ربط به جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شوه، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امولی حاضر در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای این که امی دو سال اول معلومات عمومی انسان به اصطلاح یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلومات عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه، وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنه، یک آدم باید درک بکنه. وقتی که خبرنگار چیزایی را میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، باید یک وسیله نظامی یا تولیدی انرژی یا یه حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اولی از اولیش هست که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از او باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از او بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما حداقل سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شود. اون قسمی که شما گفتین رابطه ما بینی او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودیم، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکردیم با چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک همون قسمی گفتین یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید همون ضرورت های وزارت زراعت و کارگرهای که اونها ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از او در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهری بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایشی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسنن. در پهلوی از او اینا باید در قسمتی و اوضاع زراعت در افغانستان برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچون یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم عدم وجودی تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنند. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خواندیم فقط گردانا بود، دربه و دربت ها اینا را ما 37 گردان و نیکن 40 چند گردان نربار یاد گرفتیم اما عربی نامفتیم، اما رو بر ما کمک نکرد ما قرآن را بهتر بفهمیم. از جلی از اصول تدریس در افغانستان کوتاهی ها بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در چند دقیقه ما با شما در رادیو آزادی صحبت بکنیم و مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از که چی باید ما بکنیم تا بتانیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شود و چطور ما را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفید برای زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شوه، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین، در این مورد چیز خلاصه گفته میتونی؟ اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین ما دو نوع آثار دارم، یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثوره است، دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به ایسی یک مردم شناس که مردم قرقز و واقعی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده، یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001 که او کتاب تا هنوز با نام کتاب است The Kyrgyz and Wakhi of Afghanistan Adaptations to Close Border و دومیش Adaptations to Close Border in War، یعنی قرغزا و واخی های افغانستان و تطابق با یک محیطی بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا که اینا هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه‌ای نداشتن و رابطه‌شون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضعی زندگی اینا در نمو منطقه‌ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوبی مسئله بود اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در از اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجاشتن. این سال 40 سال هستی که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده عظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه معتبری ترکیه، که استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشون مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن. و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همی تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده. و این یک درس بسیار مهمی است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های ذکاوتی که مردم ما دارن از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما یک مملکت غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000، و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چشده. این یک قسمتی از کارهای علمی مستک که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی که ما بعد از آمدنی کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، 2 کتاب دیگه و یک ممکن است 60-70 تا مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما او وقت به اصطلاح توجه ما از امی گروپ کوچک قرغزواخی به طرف کشور بزرگ افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت برای افغانستان کار میکنن، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری، از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه و دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده؟ مجاهدین نتونستن جنگ بردن اما سیاست باختن و جنگ های داخلی شروع شد. من تحلیل های در این باره دارم در سال 1990 چی واقعی شد و بالاخره در 20 سال اخیر. 2 کتابی که یک کتاب شما اشاره کردین، کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، او را ما او را تألیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در او من 2 مقاله دارم، اما تمام کتاب من نمیشتیم. ما او را با یک دوست و همکار خود ما که امریکاییست به نام پروفسور رابرت کنفیلد یک جایی تألیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspective میگه که انقلاب ها و اختشاشات در افغانستان طرز دیده یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط ما افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن. ما نظریات اونا رو، تحلیل های اونا رو گرفتیم، در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظام کمونیستی، انقلاب کمونیستی رو تحلیل کردیم و عکس العمل های مردم در برابر او. و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را ما خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و 2 مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیش از تقریبا 21 نفر 20 نفر دیگه هستن که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها رو ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله رو میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی، یعنی از 10-12 نفری افغانای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستانی مدرن و تأثیراتی سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده، اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم و این کتاب از دو کتاب هم از متاسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شود و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60 یا 70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه کردن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن، اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شود، ترجمه شود و نشر شود که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمت دومی کار علمی ما برای مملکت است، در این بلایی که مملکت قرار گرفته تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومتهای قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن اما دلسوز و مملکت هستن، یک گروه را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار، یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوند.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
برای عشق ترس و هستم، برای عشق پدر و هستم، دلم در عشق و محبت تو ناکام است. برو برو دلبر جان، برو 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 دلبر جان، برو برو و دلبر جان. وقت شام است دلم لرزد و نارام است، و دلبر جان وقت شام است دلم لرزد و نارام است. برو برو دلبر جان، برو 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 دلبر جان، برو برو. گربه پرسانی من بیایی، یک شب ای جانی من بیایی، و اگر تو مهمانی من بیایی، مردم گویند که یمین دخترت بدنام است. برو برو نگار جان، برو 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 نگار جان، برو برو. و دلبر جان وقتی شام است دلم لرزد و نارام است، و دلبر جان وقتی شام است دلم لرزد و نارام است. برو برو دلبر جان، برو 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 دلبر جان، برو برو. بکشتنی ما نشون. و پس